آقای دکتر قمبری سلام و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت همکاران محترم و بینندگان بزرگوار شما احمد سلام و تحیات دارم.
همونطور که مستحضر هستید در ادامه بحثمون که چند جلسه رو اختصاص دادیم به جریان شناسی فتنه و علل و اسباب شکل‌گیری فتنه در زمان حکومت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به واقعه جمل پرداختیم و یک روایت تحلیلی و تاریخی از این واقعه داشتید و در کنار اون خط و جریان فتنه رو دنبال کردیم. اگر موافق هستید امروز ادامه روایت تحلیلی تاریخ رو داشته باشیم بعد از واقعه جمل تا بعد در کنار اون هم بتونیم خط و جریان فتنه رو همزمان با این روایت دنبال بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین گفته و گفتگوی دیروز ما این بود که از هدایت امیر علیه السلام اینطور دریافت می شد وقتی که باطل نقاب حق رو به چهره زده باشه و جریان حق نقاب های از باطل به صورت داشته باشه، همینجا مقدمات پیدایی فتنه و اعوجاج در مردم و محروم موندن مردم از حقیقت ناب و زلال آغاز میشه و این شرایط به تعبیر امیرالمومنین بهترین وقت و فرصت برای شیطانه که بیاد پیادگان و سوارگان خودش رو برای آشوب در جامعه اسلامی به کار بگیره. خب بعد از واقعه جمل شرایط در قلمرو اسلامی یک ویژگی های خاصی داشت. وجود مبارک امیرالمومنین تمام اهتمامش به این بود که هر چقدر ممکنه از مسلمان ها کمتر آسیب ببینم، در نهایت احترام با شکست خوردگان جنگ جمل رفتار شد و در نهایت احترام اونها رو به اوطانشون برگردوندن. اما قضیه اینطور نبود که با جمل مسائل جمع بشه، برای اینکه خود جمل یک پدیده بود که از جای مدیریت میشد و یک ضلعی از برنامه‌ای بود که در جای رقم میخورد که امکان دستیابی به اون حتی از ناحیه سران جمل هم وجود نداشت. این همون فتنه ای بود که امیر علیه السلام از آغاز هم به درستی تشخیص داده بود و فتنه بنی امیه بود. این حادثه قطعا تأثیر فراوانی در افکار عمومی مردم داشت، ولی شام غیر از قلمرو وسیع اسلامی بود، علی‌رغم این که حسب ظاهر تحت حاکمیت اسلامی قرار داشت، اما نظام تعلیم و تربیت در شام نظام تعلیم و تربیت دیگری بود و از زمان اتفاقایی که بعد از قتل حاکمیت سوم به وجود اومد اینا یه لحظه دست بر نداشتن. هم شیوخ و پیرمردها رو در مساجد معتکف کرده بودند و پای پیراهن خوابونده بودن و سوگواری عزاداری میکردن و هم محترمین شامات رو مأموریت داده بودن که شهر به شهر و حتی قصبه به قصبه میرفتن و مردم رو برای تحریک بر علیه علی ابن ابی طالب تهیج میکردن. جایی در شام نبود که به اهانت و حتک و بیحرمتی به علی ابن ابی طالب اشتغال نداشته باشن. این از خفت‌های تاریخیه، البته یه بخشی هم طبیعیه. اونهایی که اهل بصیرتن، اونهایی که حقایق رو میگن و آشنایی دارن، هر چقدر افقشون بالاتر باشه به همون میزان با حملات شدیدتری مواجه میشن. خب توی این قضیه هم علی ابن ابی طالب نظیر نداره. در معارفی راه پیغمبر، در دفاع از حقایق پیغمبر کسی در تراز او نیست. امام علیه السلام حتی هدایت رو برای معاویه هم کوتاهی نکرد، علی‌رغم این که ایشون میدونست امکان هدایت برای اون وجود نداره، چون این نسخه اینا رو قرآن بسته بود. از ناحیه غیب عالم در مورد اینها خبر اومده بود، پیغمبر اکرم حقایق قرآن رو در مورد شجره بنی امیه بیان فرموده بود. اما به هر حال جامعه اسلامی باید از نسیم هدایت بهره مند و برخوردار می‌شدن و این کاری بود که امیرالمومنین انجام داد. حتی سفیر فرستاد، نماینده فرستاد، والی فرستاد. یک مجموعه فعل و انفعالاتی در شام به وقوع پیوست که پیدایی جنگ صفین را غیر قابل اجتناب کرد. من تمام این حواشی که باعث پیدایی وقعه صفین بود رو کنار میگذارم و مستقیم میریم وارد معرکه میشیم. حالا محل این جنگ در سرزمین رقه است، الان در سرزمین سوریه است، حد فاصله بین حلب و شامه. در شهرم در کنار فراته. الان شما برید اونجا قبر عمار ابن یاسر و اویس قرنی در اونجاست. شهرم از همون زمان که قبار اون بیمهری و بیوفایی و شقاوت هایی که پاشیده شد، گویا هنوزم زیر بار اون قبار داره طی طریق میکنه و همینطور شرایطش ادامه داره. خب در سپاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام شخصیت های ممتازی بودن، آدم های طراز اولی بودن. بنا به روایتی 12,000 نفر از شیوخ قرآن بودن که اینها فقط با جناب عمار ابن یاسر تحرک پیدا میکردن. سپاه بنی امیه هم که خب تکلیفش معلوم بود، روشن بود. تمام قدرت و قوتی که ممکن بود جبهه باطل اجتماع بده و متمرکز بکنه در استخدام بنی امیه بود. یعنی واقعا وقعه صفین جنگ مرگ و زندگی بود. اگر در صفین کار به انجام می رسید قطعا سرنوشت تاریخ عوض می شد بدون تردید. حالا اینجا یکی عمار ابن یاسره. این عمار چه شخصیتیه؟ محمد ابن سعد در جلد 3 طبقات کبرای خودش صفحه 181 و احمد ابن حنبل در جلد 2 مسند صفحه 162 و ابن عسیر در جلد 4 اسطلقابه صفحه 47 و در 16-17 کتاب معتبر اسلامی خبری از پیغمبر اکرم نقل کردند که پیغمبر فرمود اما انه ستقتل کل فئه الباقیه، تو از دست اهل بقی کشته میشی و انت من اهل جنه، یعنی قاتلش باقیه. این هدایت بود. من آدا عمارن آداه الله. پیغمبر فرمود کسی که با عمار جنگ بکنه اعلام جنگی با خدا کرده. یا در تفاسیر هم همینطوره. مثلا آلوسی بغدادی در جلد 14 تفسیر صفحه 237 و فخر رازی در جلد 5 تفسیر کبیر صفحه 365 و حتی ابو نعیم در جلد 1 حلیت الاولیا صفحه 139 روایتی را پیغمبر اکرم نقل کردن که ان عمارن مع الحق و الحق معه، حق با اوست و هم با حق. یدور و عمار مع الحق عین ما دار، میگه تا هستی برپاست و عمار زنده است و نفس میکشه کار عمار بودن با حقه. هیچ چیزی نمیتونه عمار رو از حق جدا کنه. و قاتل و عمار فنار، قاتل عمارم جاش توی درکات جهنم. عمار شخصیت شگفت‌انگیزیه، از سابقین پیغمبر اکرم اسلام بدون تردید. بعد از وجود مبارک اهل بیت عصمت و طهارت نظیر عمار ابن یاسر رو یا انسان نمیتونه جستجو بکنه یا به عدد یک دست نمیرسه، انگشتان یک دست نمیرسه. یعنی جایگاه او در منطقه پیغمبر، در هدایت پیغمبر، در شریعت اسلام و در زندگی اسلام این جایگاه فاخر و با عظمت و ارزشمنده. محمد ابن سعد در جلد 3 طبقات صفحه 181 اینطور نقل میکنه که یکی از خدمتکاران جناب عمر ابن الخطاب در روز وقعه صفین در اردوگاه بنی امیه بود. ایشون رفت خبر شهادت عمار ابن یاسر رو به عمرواس داد. این نکته مهمی که میخوام تلفیق بکنم اینها، همین که به عمرواس گفت، عمرواس گفت اشتباه میکنی، گفت نه من خودم دیدم بدنش بر زمین افتاد. گفت بریم ببینیم. وقتی که رفت عمرواس نگاهش با چهره عمار ابن یاسر تلاقی پیدا کرد، رنگ از رخسارش پرید، شروع کرد به لرزیدن، اما بعد گفت که قاتل عمار کسیه که او رو به جنب آورد. ببینید چجور جریان سازیه برای تاریخ داره انجام میگیره. این خبر رو به امیرالمومنین دادن. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود با این تحلیل و توجیه عمرواس پیغمبر اکرم قاتل حمزه است که حمزه رو به جنگ با قریش آورد. خب ببینید اینجا یه مسئله رو داره پیغمبر اکرم، میفرماید که عمار مادامی که زنده است با حقه. درست شد؟ این حق کیه که عمار با اوه؟ اثبات فضیلت، شرافت، بزرگی و عظمت عمار ابن یاسر به با حق بودنشه. این حق کیه؟ کجاست؟ چیه؟ شما تا مادامی که این حق رو خوب معرفت پیدا نکنی، حقانیت عمار قابل درک و فهم نیست، نمیتونه جایگاه میزانی داشته باشه. و بسیار شگفت‌انگیزه که همونطور که عرض کردم بعضی ها در اخبار سفین نقل کردن که 12,000 نفر از شیوخ قرآن و قرائ قرآن و اصحاب پیغمبر اکرم اسلام با حرکت عمار ابن یاسر در سرزمین رقه جا به جا می شدن. یعنی می دونستن بر اساس هدایت پیغمبر هر جا او هست حقه. یه نکته ای که اینجا اشتباه بود این بود، این حقی که عمار رو آورده کیه؟ چیه؟ بالاخره عمار که خودش نیومده، عمار با یه حرکت، با یک امر، با یک فرمان اومده. چون عمار اهل حقه، رضا پس تحت تابعیت حق اومده. این حق رو مردم نمیدیدن. اما چه اتفاقی میافتاد؟ با عمار جا به جا میشدن. چون با عمار بودن با علی بودن. خب اگر عمار وسط در میافتاد کجا میشدن؟ حیرت زده میشدن. این رفتار باعث تعجب و حیرت زدگی خیلی از بزرگان اهل اسلام هم شده. جناب ابن عبدالحدید در جلد 2 شرح نهج البلاغه صفحه 271 یه تحلیل میکنه این خبر رو. خب ابن عبدالحدید یک شخصیت قابل نفی نیست، یک شخصیت بزرگیه، ادیب، متکلم، اسلام شناس، مورخ، متکلم، خیلی انسان برجسته ایه. ایشون میگه که برای من خیلی عجیبه، یعنی اظهار شگفتی میکنه، از مردمی که به خاطر وجود عمار نسبت به جریان حاکمیت شام دچار تردید شدن، حضور علی رو برای تردید ایجاد نمیکنه. با عمار دچار تردید میشن، اما با علی هیچ خمی به ابروشون نمیاد، هیچ تکونی نمیخورن. اونها چطور حضور عمار رو دلیل بر حقانیت علی ابن ابی طالب و سپاه عراق میدونستن؟ البته علی ابن ابی طالب باید اضافه باشه دلیل بر حقانیت سپاه عراق میدونستن، چون اگر دلیل بر حقانیت علی ابن ابی طالب بود، بعد عمار هم حقی که عمار رو اقامه میکرد و به اعتبار او زینت پیدا میکرد، زیور پیدا میکرد و آبرو پیدا میکرد سر جا بود. اما اینجا توجیه سپاه عراق بود، یعنی نفس حضور عمار اثبات حقانیت مردم عراق بود، اما به حضور علی ابن ابی طالب اهمیت نمیدادن. این تأسف بود، این یک مصیبت بزرگه. بعد میگه به اعتبار سخن پیغمبر اکرم در مورد عمار نسبت به او مراقب بودن، حتی دشمنانش برای قتل او دچار واهمه بودن، اما این همه اخبار و این همه آثار و نشانه ها رو از علی ابن ابی طالب دیده بودن، شنیده بودن با خودشون همراه داشتن اما هیچ کدوم از اونها رو ندیدن.
چطور آقای دکتر نسبت به عمار که به واسطه فرمایش پیامبر اینقدر مواظبت میکردن، خب در ارتباط با حضرت امیر از سوی پیامبر که ما تعابیر خیلی شگفت انگیزی داریم؟
خب این تجربه که شما دارید ابن عبدالحدید میگه. ببینید اصلا عمار با وجود مبارک علی قابل مقایسه نیست. تمام شرافت عمار به اینه که با علیه. شما امروز کسی نیست که بگه عمار در وقعه سفین به شهادت نرسیده که قبرش در رقه است، مرقد او در اونجاست. الان در کدوم اردوگاه کشته شد؟ آیا در همراهی با معاویه کشته شد یا در همراهی و در رکاب علی بن ابی طالب؟ درست شد؟ این که قابل نفی نیست که اگه در اردوگاه علی بود و به شهادت رسید، اون حقی که جان عمار خونبهای اون بود و قیمت اقامه او بود، چرا او رو ندیدن؟ ببین نکته اینجاست که مردم گاهی وقتا خورشید رو رها میکنن به ماه میچسبن. عیب اینجاست امیرالمومنین ندیدن. امیرالمومنین جایگاهش در قرآن، جایگاهش در منطقه پیغمبر اکرم، جایگاهش در تاریخ، شما نگاه کنید در تمام احادیث اسلامی، در همه کتابهای اساسی اسلامی و غیر اساسی، شیعه و سنی، شما حدیثی نظیر حدیث قدیر به لحاظ استحکام، به لحاظ اتصال به پیغمبر اکرم و طریقه انتقال به پیغمبر اکرم اصلا در جهان اسلام وجود نداره. هیچی اصلا و ابدا. اما مردم اینو نادیده میگیرن. چرا؟ البته چراش حالا یه روز با هم صحبت میکنیم. بالاخره زندگی کردن با علی بن ابی طالب سخته. تحمل علی بن ابی طالب اینطوری نیست که به صرف ادعای ایمان برای کسی تحصیل بشه. نه، زندگی با حکومت علی سخته. زندگی با معاویه سختی های آنی نداره. بالاخره او برای ابقای حکومت خودش خیلی کارا میکنه، خیلی ریخته پاشا میکنه، حد و مرزی نداره. اما علی در چارچوب قرآن و اراده خدا محدوده. برای او اقامه امر خداست. خدمت به مردم در منطقه علی بن ابی طالب متفاوته. گاهی وقتا گدازان بودن تیغ عدالت علی برادرش عقیل رو میگیره، اهل خونش رو میگیره. اینا رو یک جلسه مصطفی دربارش صحبت میکنه. به هر حال عمار بن یاسر میاد سند بر حقانیت علی میشه. این مظلومیته، این بالاخره ننگی در سابقه و در زندگی اونهایی بود که در کنار علی ابن ابی طالب بودن. نباید، باید عمار رو با علی میشناختن، نه علی رو با عمار. او ولی خدا بود، او حاکم اسلامی بود، عمارم محترم بود، عمارم شخصیت بزرگی بود، اسلام شناس تراز اولی بود. اما در امر حاکمیت و حکومت علی امیر او بود، علی امام او بود. با امام که با مأموم که امام رو نمیشناسن. بله، مأموم میتونه زینت امام باشه. حتما حضور عمار در کنار علی ابن ابی طالب حضور زینتی بود. ائمه ما هم از ما اینو خواستن که کونو لنا زینا، زینت ما باشید. خیلی فرق میکنه چه کسی در کنار امام حق باشه. اما معرف در اینجا و شناسه در اینجا برای عمار بن یاسر حضورش در کنار علی ابن ابی طالبه. اینون موضوع گم شده ایه که تاریخ نسبت به اون مسکوت عبور کرده و از کنارش رد شده بدون اینکه هیچ وقت این واکاوی بشه. خب کسان دیگری هم بودن در رکاب امیرالمومنین بودن، مثل ابوالحسن مالک بن تیهان، یا که از نقبای انصار بود، از بدریون بود، خزیمت ابن ثابت ذو شهادتین بود، اویس قرنی بود که پیغمبر فرمود خیر التابعین اویس القرنی. اینا در کنار امیرالمومنین بودن. جنگ ادامه داشت تا روزهای پایانی سفر. آثار غلبه سپاه امیرالمومنین بر سپاه شام آشکار شد. رو به اتمام بود. خود امیر علیه السلام بر مردم خطبه خوند، به اونها اعلام کرد ایها الناس قد بلغ بكم الامر و بعدوكم ما قد رأيتم ولم يبق منهم الا آخر نفس. یه نفس دیگه دارن. شما میبینید اگه به جنگ داره چی میشه؟ دشمن شما به اندازه یه نفس کشیدن دیگه فرصت داره. اینقدر شرایط برای غلبه حق بر جریان باطل مهیا بود. اینجا یک اتفاق شگفت‌انگیز افتاد و اون اتفاق شگفت‌انگیز این بود که 500 قرآن رو برنیزه کردن. وقتی این قرآن ها برنیزه شد تردید به وجود اومد. اینجا عامل اصلی بلوا فردی به نام اشعث بن قیس. اشعث بن قیس مورد لعن و طعن امیرالمؤمنینه، کسیه که یک خبری رو ابن ابوالحدید نقل میکنه از در شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 98، میگه که اشعث بعد از رحلت پیغمبر اکرم مرتد شد، رفت با گروهی که از دین خارج شده بودن به جنگ با مسلمان ها اومد. وقتی شکست خوردن بر اساس رأفت اسلامی مورد عفو جناب ابوبکر بن ابی قحافه قرار گرفت. نه تنها مورد عفو قرار گرفت، بلکه حاکم اسلامی اومد چیکار کرد؟ دختر خودش ام فروح رو هم به ازدواج او در آورد. که محمد ابن اشعث یا قیس ابن اشعث که در وقعه کربلا در سپاه بنی امیه بودند و در جریان قتل مسلم بن عقیل حضور داشتند، محصول این ازدواج از اشعث ابن قیس و ام فروه. خب این آدم وقتی که با این سابقه بود، خود جناب ابوبکر در موردش در آخرین لحظات عمرش، اینایی که من عرض میکنم در معتبرترین کتاب‌های ماست، از محکمترین اسناد ماست، ابن قتیبه در کتاب الخلفا می‌نویسه که ابوبکر به چند چیز در آخر حیاتش قصه خورد. یکیش این بود که میگفت این اشعث ابن قیس مرتد محارب را ای کاش می‌کشتم، زیرا هیچ شری انجام نشد مگر اینکه اشعث در اون حضور داشت، در اون مشارکت داشت یا در پیدایی اون کمک می‌کرد. و این آدم با همفکری نابکارانی که با خودش همراه کرده بود فضا رو طوری به وجود آورد که 12,000 نفر پیشانی پینه بسته، 12,000 نفر نافل شبخون، 12,000 نفر شیوخ قرآن، 12,000 نفری که دعوای اجتهاد در دین داشتن یک جا رو کردن به علی ابن ابی طالب. آقا جنگ ما با پسر ابو سفیان بود، الان قرآنه، ما در جنگ با قرآن با تو مشارکت نمی کنیم. بدون تردید فتنه برنیزه شدن قرآن ها از ناحیه اشعث ابن قیس و از ناحیه امرؤاس و تحت سرکردگی معاویه رقم خورد. اونها ستای جبهه نفاق درونی، اون باطل هایی که نقاب حقی بودن که بر چهره باطل خورده بودن، مردم محترم میدونستن، مردم اونها احترام میکردن، نظر اونها رو حجت میدونستن، اما این نقاب رفت به صورت باطل چسبیده بود و جذب شده بود.
این اشعث آیده که همون اشعث کندیه؟
بله همونه، همون اشعث معروفه. خب اینقدر کار بد شد که اینا بی ادبانه با امام صحبت میکردن. ببینید امام فرمانده جنگ بود. شما امروز رئیس یه اداره چطور صدا میزنید؟ یه مردم محترم از دودمان رو چطور صدا میزنید؟ اینا اینقدر وارد وادی بی ادبی شده بودن که امیرالمومنین رو به اسم علی صدا میزدن، میگفتن ای علی دعوت این مردم رو در مورد قرآن قبول کن و الا تو رو اینجا قطعه قطعه میکنیم، به قتل میرسونیم. رجوع کنیم به جلد 5 تاریخ طبری، جلد 3 کامل ابن عسیر، اینا مصطفی توضیح داده شده، همه اومده. ببینید مردمی که با امام بیعت کردن، از عراق پا شدن اومدن، رهبری سیاسی و نظامی او رو پذیرفتن، حالا کارشون به جایی رسیده به امام زمان خودشون دستور میدن. این ننگ بزرگی بود، خفت بود. تمام نصایح و خیرخواهی که امام داشت به نتیجه نرسید. لذا وقتی که شرایط به این گونه در اومد، امیرالمومنین یک آه سوزانی از اون دل الهیش کشید و بعد نگاه به بعضی از خواص اصحابش کرد و فرمود ببینید کار به جایی رسیده. کسی من که تا دیروز امیر بودم امروز مأمور این مردم شدم. خیلی عبارت شگفت انگیز، خیلی عبارت برای مردم خفت آوره. حالا چه اتفاقی افتاده؟ ببینید این یک قسمت مردم هم. از اون طرف مالک ابن حارث کار جنگ رو تموم شده میدید. بعضی ها از صاحبان اخبار نقل کردن گفتن مالک ابن حارث خودش رسوند به خیمه معاویه و فاصله او با معاویه یک کمان شمشیر بود. خوب دقت بکنید، یک کمان شمشیر بود. گفتن علی اگه مالک برنگرده
این تمام بود،
یک کمان شمشیر، مالک برگرده فتنه در گرفته. اومده امیرالمومنین علی علیه السلام با اون همه عظمت و شکوه تمام کیان اسلام رو در معرض خطر می‌بینه، پیغام فرستاد برای مالک، شمشیر بالا، یک کمان شمشیر فاصله، اگر این شمشیر رو پایین بیاره سرنوشت تاریخ عوض میشه. اما قبل از این که بزنه گفتن مالک، امیرالمومنین فرمود برگرد علی رو دریا. و آقا فرمود گفت سمعن و طاعت. این مأموم صالح، مأموم امام حق، مالکه، عالم، آگاه، داناست، میدونه این ضربت شمشیر اگر پایین بیاد چه اتفاقی میفته، اما چون امام اجازه نداده توقف کرده. اما و اگر نداره، مالک اگر اون یک ضربه رو پایین می آورد بدون اذن امام، یک قاتل و یک جانی بود، دیگه مأموم صالح نبود. فرق مأموم اینه که وقتی امام گفت ایست ایست، آقا کاش ایشون یه دقیقه دیرتر می فرمود. اگر ایشون اینجا این فرمایش نمی کرد خیلی خوب بود.
خودش اجتهاد نکرد که حالا چه کنم، مصلحت چیه؟
این اولین نقطه انحطاطه. یعنی همین که میگفت آقا الان وقتی دستور دادن بود، این اولین انحطاط، این همون کاری بود که معاویه میخواست، این همون کاری بود که متمردین انجام میدادن. رضا او امر امام رو برد بالا و هر آن چی که خودش میخواست رو فرو کوبید. برای چی؟ برای اینکه اگر امر امام اقامه بنشه حقایق الهی منهدم میشه. مأمون در مقابل امام اما و اگر نداره. ولایت پذیری در سایه قرآن با اما و اگر آسیب میبینه، همه چیش از بین میره. رضا به سرعت خودشو برگردوند، رسید با مردم به تندی صحبت کرد. وقتی دید اطراف امیرالمومنین این شرایط داره، اینقدر بحرانیه، با اونها به شدت برخورد کرد. وای بر شما، چه کاری دارید انجام میدید؟ بعد گفت که مردم بیاید یه کار بکنید، به اندازه دوشیدن یک شتر به من وقت بدید. خود دقت بفرمایید. من دوشیدن گفتن ابدا این کارو نمیکنم. مالک گفت به اندازه حمله یک اسب. یعنی بالاخره اسب وقتی خواهد حرکت بکنه یه دوره تندی داره، از جا کندن داره. گفتن نه، به تو این فرصت هم نمیدیم که به اندازه یه حمله اسبم خودت رو نزدیک کنی اونجا، برای که ما در گناهت شریک میشیم. خب امیر علیه السلام با این شرایط مواجه بود. مالک ابن حارث گفت آقا هرچی شما امر کنید، سمعا و طاعتا سیدی و مولا. از اینجا به بعد چهره های زشتر این قائل به رخ می نماینه. خب گفتن آقا چیکار کنیم؟ حکم دست خداست، لا حکم الا لله، کلمه حق، مراد باطل. بیاییم حکم انتخاب بکنیم. وجود مبارک امیر علیه السلام نظرش رو عبدالله ابن عباس رو گفتن ابدا. مالک اشتر بود، گفتن ابدا. خب کی؟ گفتن که ابو موسی. خب ببینید حالا این آقای ابو موسی کیه؟ این ابو موسی هیچ وقت در زندگیش حتی برای یک دقیقه با علی ابن ابی طالب همراهی نکرد. در وقعه سفین حاضر نشده، در یک گوشه در اطراف نشوندنش برای مبادایی که خودشون میفهمن. و بعد ابن عبدالحدید در جلد 3 شرح نهج البلاغه صفحه 288 و در کتاب قاموس الرجال جلد 6 صفحه 181 نقل کردن که در شب عقبه که میخواستن پیغمبر اکرم را ترور کنن، امرآس یکی از همراهان بود که وجود مبارک پیغمبر اسم او رو در زمره منافقین به حذیفه داد.
خب
این جمله بگم تمام کنم. گفتم آقا هیچ راهی غیر از این نداره. نوشتن امیرالمومنین علی علیه السلام دستشو به دست میزد. بگو این نمیتونه، قبول نمیکردن. البته یه امتیاز داشت، این امتیازو بگم بقیهش برای فردا. امتیازش این بود که ابو موسی همشهری یمنی اشعث ابن قیس بود، از آستین قومی خیشی و عشیره‌ای در یک برنامه هدایت شده از جریان فتنه‌ساز تاریخ او را آوردن. برای چی؟ برای اتفاقات شگفت‌انگیزی که جرقه هایش مالک بکنید و میفهمید.
بسیار خوب، من فکرم داستان حکمیت رو باید موکول کنم به جلسه بعد که مفصل بهش بپردازیم. سپاسگزارم آقای دکتر و از شما بیننده محترم هم سپاسگزارم.